عزیز شنونده همراه شما هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم و گفتگوی علمی آماده یه پخش تقدیم به شما میشه. به ساعت 21 رسیدیم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی علمی که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. در این برنامه گفتگوی علمی میخوایم صحبت بکنیم راجع به نمایشگاه مدیریت بحران، نمایشگاهی که موسوم به ایران قوی هست، و میخوایم ببینیم که رشد و توسعه دانش و فناوری چه تأثیراتی رو در پیشگیری و مسئله خطرپذیری در مدیریت بحران میتونه داشته باشه. در این برنامه هم با همراهی کارشناسان ما برنامه رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم. قبلش یادآوری کنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگوست و دریافت کننده نظرات شما عزیزان، و همچنین شماره تلفن سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما دریافت کننده نظرات شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هم از این که پیشنهاد یا نقدی رو داشته باشید. من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی کارشناسان ارجمندی که با ما همراه هستند برنامه مربوط به نمایشگاه مدیریت بحران موسوم به ایران قوی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنم. نخستین مهمانی که در استودیوی برنامه حضور دارند جناب آقای مجتبی خالدی از کارشناسان محترم حوزه عملیات سازمان اورژانس کشور هستند. جناب خالدی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون و خوشحالم که در برنامه ای شرکت میکنم که مزین هست به ایران قوی، و امیدوارم که روز به روز ایران عزیزمون قوی تر از گذشته و توانمندتر از گذشته انشاءالله شاهد رشد و شکوفاییش باشیم
انشاءالله. حالا شنوندگان عزیز که دارن گفتگوی علمی رو میشنوند و افتخار دادن و همراه ما هستند در رادیو گفتگو، میتونن علاوه بر این که حالا مباحث رو بشنوند مراجعه داشته باشن به نمایشگاه ایران قوی که همونطور که میدونید پنجم دی ماه دایر شده در مصلای امام خمینی و در دسترس عزیزان هست و از پنجم قابل بازدید هستش. قبلش هم یادآوری میکنم که ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir یا از طریق برنامه که تلفن همراه که بر روی گوشی های تلفن همراه شما عزیزان قابل نصب هست در اختیار شماست تا پخش زنده برنامه های مختلف شبکه های رادیویی رو در اختیار داشته باشید، یا اینکه بعدها برنامه هایی که پخش شده رو مورد بازشنوایی قرار بدید. خب جناب آقای خالدی عزیز، شما به عنوان یک کارشناس با تجربه حوزه عملیات در سازمان اورژانس کشور برای ما بگید که فناوری چقدر مگه میتونه تأثیر داشته باشه بر روی کاهش خطرپذیری در مواقع بحران، یا برای پیشگیریش نقشش رو چگونه تصویر میکنید برای ما؟
بله، باید عرض بکنم که خب همونطور که میدونید ما اگر مؤلفه هایی رو بخوایم مشخص بکنیم برای در اصل مدیریت بحران در بحث اورژانس پیش بیمارستانی، باید عرض بکنم که خب 4 مؤلفه اصلی ما داریم. یعنی اگر بخوایم عنوان بکنیم، خب مؤلفه یکیش بحث آموزش هست که باید همه مردم عزیزمون تو بحث آموزش استفاده از فوریت‌های پزشکی یا اورژانس پیش بیمارستانی یا همون اورژانس 115 آشنایی کامل داشته باشن. بحث دومون در خصوص مهندسی و مواردی است که میتونه کمک بکنه به جهت اینکه ما بتونیم دسترسی بیشتر و عادلانه تری به خدمات اورژانس در کشور داشته باشیم.
منظور خدمات حضوری هست؟
بله حضوری، ولی خب این مستلزم اینه که اگر ما بتونیم از فناوری استفاده بکنیم میتونیم خیلی از اینها رو به صورت غیر حضوری دریافت بکنیم که حالا من در ادامه هر جاش اجازه بفرمایید مفصل تر انشاءالله برای شنوندگان توضیح خواهیم داد. نکته سوم خب بحث قانونگذاری هست که در قانونگذاری هم میتونه کمک بکنه تو مسئله این که ما یک مقداری شرایطمون تو بحث بحران‌ها بهتر بشه و در نهایت هم بحث خدمات هست که به صورت امرجنسی یا اورژانسی ما بتونیم این خدمات رو به مردم عزیز بدیم که نقش فناوری تو همه اینها بسیار بسیار میتونه پررنگ‌تر باشه. چون ما همونجور که شاهد هستید ما تقریبا از سال 1154 اورژانس در کشور ما شروع به کار کرد. خب در اون ابتدا یک مقداری شرایطمون خب خیلی سخت‌تر بود، ولی الان با کمک به فناوری و تلاش‌هایی که در این حوزه صورت گرفته در زمینه اورژانس پیش بیمارستانی ما الان میتونیم بگیم که جزء کشورهای مطرح تو زمینه ارائه خدمات هستیم، هرچند کم و کاستی هایی در اورژانس پیش بیمارستانی همچنان وجود داره. خب بالاخره یک مقداری از
طبیعی تا یه حد
کار بله چون یه مقداری کار به شکلی هست که باید حتما افراد حضور پیدا کنن در بالین بیمار، ولی در نهایت باید عرض بکنم که فناوری کمک کرده به ما که اون مراحلی که قبل از رسیدن به بیمار هست بتونه شرایط بهتری رو انشاءالله داشته باشه.
خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید با مهمان دیگرمون گفتگو بکنم. جناب آقای سجاد جلیلیان، دبیر محترم اجرایی رویداد مدیریت بحران ایران که موسوم به ایران قوی هست. آقای جلیلیان سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی علمی که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. داریم گفتگو میکنیم راجع به نمایشگاه مدیریت بحران که دارید زحمتشو میکشید و البته تأثیر رشد و توسعه دانش و فناوری بر روی کاهش خطرپذیری در مواقع بحران یا برای پیشگیری بحران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض خیر داریم خدمت جنابالی مهمانان محترم برنامتون و شنوندگان عزیز. عرض کنم خدمت بزرگوارتون که سازمان مدیریت بحران کشور در راستای رسالتی که در حوزه پیشگیری از وقوع بحران‌ها و در واقع سوانح طبیعی داره و در حوزه در واقع بحث توسعه دانش و فناوری دو سال هستش که رویداد رو ما داریم برگزار میکنیم تحت عنوان رویداد مدیریت بحران ایران قوی. این رویداد الحمدلله با توجه به گستردگی ملی که داره مشارکت‌های مختلفی رو ما جذب کردیم در حوزه‌های مختلف، شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌های مختلف، صنایع مختلف که همگی در تلاش هستند که این بستر رو فراهم کنند برای هم‌افزایی در ارتقاء نظام مدیریت بحران و یک مانور فناوری رو ایجاد کنند. ما در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. حالا چند تا سوال راجع به خود نمایشگاه و این رویدادم دارم، اما اجازه بفرمایید اول راجع به ماهیت یکم صحبت بکنیم. به نظر شما ما اگر بیایم دانش و فناوری رو بهش پروبال بدیم، رشد بدیم، چقدر میتونه در پیشگیری تأثیرگذار باشه و بعدش هم حالا بگیم بحث کاهش خطرپذیری و ریسکش رو اصطلاحاً چطور میتونه نقش موثری ایفا بکنه؟
مسئله رشد و توسعه دانش و فناوری یک موضوع کلیدی هست و یک در واقع سیاست بلند مدت و سیاست کلان هست برای کشور و در تمام دنیا برای دستیابی به جوامع مقاوم و جوامع ایمن. این یک سیاست کلی هست. ما نباید انتظار داشته باشیم که اگر در یک حوزه کار علمی و تحقیقاتی انجام بشه همین امروز یا مثلا به همین زودی این نتیجه‌اش رو ببینیم. کاری تحقیقاتی و کارهایی که در حوزه فناوری انجام میشن اینها نیازمند هستن که در واقع بسترهاشون ایجاد بشه، گسترده بشه و در واقع ارتقا پیدا بکنه. الحمدلله مسئله رشد توسعه دانش فناوری در کشور خصوصا در حوزه مدیریت بحران خیلی خیلی جایگاه خوبی رو داره. ما اول این رویداد اصلا پیش بینی نکرده بودیم واقعیت که در کشور این حد رو از مشارکت در شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم. ما 400 شرکت دانش‌بنیان داریم که مأموریت مستقیم در حوزه مدیریت بحران دارن. این یک نعمت بزرگ هست برای این کشور، افتخار هست.
بله.
که ما هم در صدد هستیم اینها رو تقویت کنیم. سازمان مدیریت بحران کشور، من توضیح دادم خدمت شما، یک سازمان نظارتی است، یک سازمانی است که در واقع به
هماهنگ کننده است برای علاوه
بر هماهنگ کننده دستگاه‌های اجرایی وظیفه من در قانون مدیریت بحران هست. مثلا شما توجه داشته باشید، مثلا در حوزه سیل وزارت نیرو در بیرون از شهرها موظف است، در داخل شهرها شهرداری موظف است و این وظیفه‌شون رو سازمان مدیریت بحران در واقع نظارت میکنه که اینها به نحو احسن این موضوع رو داشته باشن. از طرفی هم از لحاظ اعتباری اونها رو حمایت میکنه، خصوصا در حوزه دانش بنیان ها که خیلی هم نوپا هست این موضوع. ما جلسات متعددی رو با مراکز در واقع علمی داریم، با معاونت و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری هم جلسات متعددی رو داشتیم. جا داره خیلی تشکر کنیم از همکاران بزرگوارمون در این حوزه که واقعا تلاش دارن این برسرها آماده بشه، این همفضایی آماده شن. نمایشگاه رو من خدمت رو
رجوع نمایشگاه میخواستم بپرسم. ببینید شما رو نقش حالا نظارت، هماهنگی و اینکه به هر حال تحصیلگر هم یک جایی باید باشین، نکته ای رو اشاره کردید. فقط من یک پرانتزی باز بکنم، اونم این که یه وقتایی ما میگیم وظیفه یک سازمان هماهنگیه، از بخش نظارتیش غافل ممکنه بشیم، چون الان خیلی از شورای عالی ما اون کسی که در رأس میگه خب بقیه سازمان رو باید کار کنن، 40 تا نهاد باید بیان گزارش بدن، تو حوزه آسیب‌های اجتماعی هست، پس فضای مجازی هست، شورایی که میدونید دیگه، خیلی همون میدونیم. مدیریت بحران هم یک وظیفه اینچنینی داره. امیدواریم بحث نظارتیش هم تقویت بشه. حالا میخوام راجع به نمایشگاه بعدش صحبت کنیم که چون نظارت خیلی مهمه، گزارش‌های به هنگام، دارهای به هنگام و حالا توبیخ هایی که شاید خودش به تنهایی ضمانت اجرایی نداشته باشه، اما در قانون این اجازه داده شده به دستگاه ناظر که استفاده بکنن از اهرم های اجرایی، چون تو سالهای گذشته مخصوصا مواردی بوده که به هر حال نمیدونم ترک فعل بگیم یا حالا موارد این چنینی یا سوء مدیریتی بوده و مردم حداقل مطلع نشدن که چه اتفاقی افتاده. امیدوارم روی این هم تاکید بشه و شما هم حالا اونجا به نمایندگی از این جانب به عنوان یه شهروند و مردم ما روی این بحث هم تاکید بفرمایید. اما راجع به نمایشگاه، حالا اگر نکته‌ای هم داشتید باز میشنویم راجع به بحث نظارت، اما تاکید ما امروز روی نمایشگاه و بحث ایران قوی هست. میخوام بگیم که خیلی خوب، رشد دانش و فناوری یک در حقیقت تسهیلگری فراوان رو ایجاد میکنه تو بحث مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری و حتی پیشگیری اون. شما چی کار میکنید؟ اولی که الان نمایشگاه رو دایر کردید که کیا رو جمع بکنید؟ دانش بنیان ها فقط هستند؟
عرض میکنم اولا در مورد نکته قبلی که فرمودید، ببینید این ترک فعل ها، ما خیلی در دولت جدید که خدمتگزار مردم هستیم در سازمان مدیریت بحران خیلی تاکید روی این موضوع هست و هم شخص های رئیس جمهور، هم مقام عالی وزارت و هم رئیس سازمان دکتر نامی خیلی روی موضوع تاکید دارن و حتی چند مورد هم به عنوان ترک فعل دستگاهی وظیفه‌مند رو به سازمان وزارتی معرفی کرده. من یه نکته رو بگم و یک گلایه روی داشته باشم در حوزه مدیریت بحران. شاید در دولت گذشته در طول 8 سال در آمار دقیق حضورزه ندارم، این خستگی نمایشگاه هم داریم، ولی فکر کنم توی 4 سال دولت دوم سه شورای عالی مدیریت بحران اصلا تشکیل نشد و ما اولین کاری که آقای دکتر رئیسی انجام دادن تشکیل شورای عالی مدیریت بحران بود که خودش یک
خیلی از شورای عالی تشکیل نشد، فقط شما نبودید. خب میفرمایید.
متاسفانه
آشناییم دیگه با این داستان. خدمت
بزرگان، ببینید نمایشگاه هدفش بسترسازی برای هم افزایی و در واقع ارتقا نظام مدیریت بحران هست. ما بازیگرهای مختلفی رو در این حوزه داریم، یکی از اونها اصلی ترین هاشون همین رشد و فناوری در واقع فناوران و دانش بنیان ها هستن. اینها در طریق قاویون معاملت علمی ریاست جمهوری در نمایشگاه حضور دارن. الان 51 شرکت دانش بنیان که در مدیریت مدیریت بحرانی دارن و در حوزه مدیریت بحران فعال هستن در نمایشگاه حضور دارن. یک در واقع یک کابیون دیگری که در نمایشگاه خیلی ممتاز هست بحث استانها هستن، یعنی در واقع ادارات کل مدیریت بحران استانداری های سراسر کشور هست که خیلی ویژه ایفای نقش میکنن و واقعا ممتاز در نمایشگاه حضور پیدا کردن با ظرفیت های استانی خودش.
خب یعنی هم نهادها هستن هم دانش بنیان ها و خصوصی.
بله بله الان عرض میکنم خدا. ببینید یکی دیگه از حوزه ها وزارتخونه های حوزه ستاد ملی مون هست، اینا باز وظیفه من هست. یکی دیگر از حوزه‌ها دستگاه‌های اجرایی هستن که در واقع مرتبط هستن با حوزه مدیریتوران و صنایع مختلفی در حوزه مدیریتوران تکلیف دارن. یه نکته رو من میگم شاید جالب باشه، ما در قانون مدیریت بحران تکلیف داریم که هر واحد صنعتی بالای 500 نفر جمعیت چیز در واقع نیروی کار باید یک واحد مدیریت بحران داشته باشه. اون اتفاق نیفتاده، به قول شما پیگیری نشده، نظارت نبوده، ولی ما قرارگاه‌های مختلفی رو در این موضوع در واقع طرح کردیم. یکی از در واقع پیش رو در این قرارگاه‌هامون قرارگاه نیروهای مردم گروه‌های جهادی اردکان از شهرستان اردکان است که فرمانداری اردکان رو تأسیس کرده و ما هم تشکر می‌کنیم از این در واقع دبیر قرارگاه دکتر محسن زورا که خیلی در این حوزه فعالیت
داشتن. یعنی عزیزان ما در اردکان پیشرو بودن در مردمی سازی مقوله مدیریت بحران.
مردمی سازی صنایع هم اتفاقا پایکار بردن، الحمدلله خیلی هم خوب داره پیش میره. مستقر از اردکان که در واقع آلوده‌ترین شهرهای ایران از لحاظ آلودگی‌ها است که واقعا نیاز به مطالبه مردم هست. عرض کنم خدمت ما در واقع مشارکت کننده های بین‌المللی هم داریم. ما در نمایشگاه 5 اتاق بازرگانی مشترک پاویون دارن، 4 آژانس بین‌المللی از سازمان ملل و در واقع اونجا پاویون دارن، هیئت‌های تجاری از امارات، هیئت رسمی از حالا شاید مناسب نباشه که اسم دارم، از روسیه در سطح معاون وزرا و وزرا در رویداد و مشارکت دارن.
برای بخش ویژه هستن اینا که
بخش ویژه هستن و اینا خودش میتونه شاید در سالهای اول، چون رویداد ما یه رویداد نوپایی هست در دومین دورش، شاید در سالهای اول اثر خیلی همافزایی بالایی نداشته باشه، ولی همین که این انتقال تجربه ها در سطح بین المللی اتفاق میفته این خودش یه گام بزرگی هست.
این تا کی ادامه داره نمایشگاه؟
ما انشالله از روز دوشنبه 4 الی 6 در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه میزبان متخصصین حوزه مدیریت بحران و فعالین حوزه مدیریت بحران هستیم و بازدید عمومی هم داریم. از همینجا جاده دعوت کنیم از مردم عزیز حضور پیدا کنند. ببینید مسئله که در مدیریت بحران خیلی تاکید هست و خیلی مهم است، بحث در واقع اقبال عمومی و امنیت در واقع اجتماعی هست. ما این رو در یکی از بودهایی که خیلی برش تاکید داریم این هست که مردم بیان ببینن ظرفیت های کشور که در حوزه مدیریت بحران فعال هست و این اطمینان خاطر رو داشته باشن که سازمان مدیریت بحران و دستگاه های مرتبط با اون همیشه انشاءالله در اولا در حوزه پیشگیری خیلی ثابت قدم هستن، دوما آماده هستیم خدای نکرده اتفاقی اگر افتاد ما بتوانیم حافظ جان و مال مردم باشه و بتونیم انشاءالله که خدمتگزار باشیم.
حتی اسلام میکنم این خبر که اینا رفته تور فناورانه رو گفته، یعنی در حقیقت اون گردش فناورانه و در حقیقت علمی رو گفته که پنجم
هستش. پاویون چیز هستش، پاویون معاملت علمی رو تجمعی خودشون به گردش فناورانه دارن. اینا بیشتر در تلاش هستن که بتونن از نخبگانی که خارج کشور تحصیل کردن و وارد ایران شدن بتونن در حالا نمایشگاه مختلفی کار خیلی بزرگ و ارزشمندی هم هست بازدید بکنن، ارتباط بگیرن، جذب بشن، همکاری بکنن که خیلی کار
مشخصی و قبل از اینکه خداحافظی بکنم یکی از کارشناسان ارجمندی که در استودیو حاضر هستن جناب مشتبه خالدی هستن از کارشناسان محترم موزه عملی سازمان اورژانس کشور. 4 تا بخش رو گفتند ایشون، میخوام ببینم ایشون پرسشی دارن یا خیر که تو بحث حالا اورژانس تخصصی خودشون نکاتی رو داشتن. بحث آموزش بود، بحث در حقیقت دسترسی بود و عرض شود که قانون گذاری بود و خدمات. میخوام بدونم همکاری‌های بین بخشی به چه صورت هست، یعنی شما سر وقت نهادهایی که خودشون دارن تنگاتنگ کار میکنن، اورژانس، آتش نشانی و بخش‌های دیگه، میرید از تجربیات افراد مجرب و مدیریت در حقیقت تجربه اینها بهره مند بشین یا خیر؟ حالا آقای خالدی اگه سوال دارم بپرسن، اگر نه که امیر رو شما پاسخ بفرمایید.
نه اگر آقای دکتر لطف کنن من بگم.
ببینید اورژانس، خود اورژانس اولا که سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر خالدی بزرگوار. اورژانس عضو ستاد ملی مدیریت بحران و نماینده وزارت بهداشت هست در ستاد.
حالا به عنوان مثال گفتم، می‌خوام بحث مدیریت دانش و تجارب رو بگم.
اداره مشارکت خیلی نزدیکی داریم اتفاقا در رویداد. ما یکی از کارگاهایی که برگزار میکنیم در حوزه فوریت پزشکی خود اورژانس داره برگزار میکنه. این ارتباط خیلی الحمدلله نزدیک است و موثر هم هست.
به امید خدا خیلی متشکرم. امیدوارم که حالا فعالیت ترویجی و اطلاع رسانی قوی تر انجام شه، مردم هم بدونن و ثمرات زحمات شما رو بیشتر ببینن. خیلی متشکرم. زنده باشین. خداحافظی می‌کنم با شما. جناب آقای سجاد جلیلیان، دبیر اجرایی محترم رویداد مدیریت بحران ایران قوی. متشکرم از شنوندگان عزیز و ارجمندی که تا اینجای گفتگوی علمی با ما همراه هستید. صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. نظراتتون رو میتونید ارسال بکنید از طریق پیامک شماره پیامک 301035 یا از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما سومین مهمان و کارشناسی که با ایشون گفتگو خواهم کرد جناب آقای محمد رضا قائم مقامیان، رئیس محترم کمیته زلزله سازمان مدیریت بحران شهر تهران هستند. جناب آقای قائم مقامیان سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی علمی.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکر. داریم صحبت میکنیم راجع به بحث مدیریت بحران و حالا راجع به نمایشگاهی هم که دوستان مجموعه مدیریت بحران و آقای جلیلیان راه اندازی کردن گفتگو کردیم، اینکه چه اتفاقاتی داره میفته. ولی یه بخش دیگه هم داره برنامه امروز و اونم این که دانش و فناوری چقدر میتونه تأثیر داشته باشه بر پیشگیری بحران و حالا کاهش خطرپذیری های حین و پس از بحران. در خدمت شما هستیم، نظرتون رو بشنویم بعد پرسشایی که دارید.
خواهش میکنم. یکی از در حقیقت فناوری های نوین و خوب در زمینه پیشگیری و کاهش خطر، شاید بشه گفت سیستم ارلی وارنینگ هست یا سیستم در حقیقت هشدار سریع زلزله. این هشدار سریع هم برای زلزله کاربرد داره هم برای سیل، فقط فرقش اینه که برای زلزله از جهت اینکه تابعی هست از محل وقوع زلزله تا شهر ما یا تا اون منطقه‌ای که شنوندگان هر کدوم ممکنه زندگی بکنن، خب وسط شهری هم زیاد هست، بنابراین بسته به فاصله زمان زیادی نیست، معمولا یه چیزی حدود 5 تا 10 ثانیه. بله. ولی همین زمان اجازه میده که پناهگیری انجام بشه، اون حالت در حقیقت پنیکی که قبل از وقوع زلزله هست اون به نوعی رفع بشه،
استراب ناگهانی که
بس... بله. که بعضا باعث میشه اصلا ما نتونیم حرکت بکنیم و یا شوک وارد بشه به گونه ای که این وحشت اجازه پناهگیری به موقع رو نده. البته که این زمان کافی نیست برای اینکه از ساختمون خارج بشیم و در خارج از منزل در حقیقت پناهگیری کنیم، ولی در داخل منزل میشه نقاطی رو که از قبل مشخص شده و ذهن رو آماده کرده اونجا پناهگیری انجام
این
میشه.
پیشگیری نمیشه بهش گفت اون 5 ثانیه، ولی کاهش خطرپذیری رو داره دیگه، یعنی باعث میشه که با آرامش تصمیم گرفته بشه به نقطه ایمن حتی امکان در حقیقت پناه برد اگه تو آسانسوریم بیایم بیرون یا هر اتفاقی بیفته. این الان اجرایی، یعنی قابل اتکا هست، داره اجرا میشه.
عرضم به حضورتون که این پروژه تقریبا از 8 سال پیش در سازمان مدیریت بحران شهر تهران با همکاری جایکای ژاپن به انجام رسید و با 3 ایستگاه بیشتر متمرکز روی گسل مشا به عنوان یکی از گسل‌های بسیار فعال منطقه و خطرآفرین منطقه. ولی بعدها به دلایلی، حالا عرضم به حضورتون، یه مقداری کار اون فانکشنالیتیش یا
عمل کردش
بله دچار مشکل شد، بیشتر به خاطر مسائل مرتبط با تحریم ها بودش و مشکلاتی که پتنت هایی که تهیه شده بود برای دستگاه ها با اون با سیستم جایکا همخونی نداشت و نمیشد. لذا خود سازمان مدیریت بحران در ادامه اومد این پروژه رو در اختیار در حقیقت محققین جوان گذاشت و این پروژه الان فکر میکنم مراحل انتهایی شد داره طی میکنه و سیستم ارلی وارنینگ تهران با بیش از 50 ایستگاه الان در سطح شهر تهران داره به صورت عملکرد خودش رو نشون میده. این سیستم همونجور که شما اشاره کردید، بله، سیستمیه که به نوعی پیشگیری میکنه، ولی ما یه سیستم دیگه میخوایم برای کاهش ریسک. دو تا مفهوم رو ما نباید با هم دیگه مخلوط بکنیم. یکی مفهوم خطر هست. خطر یعنی شدت اون واقعه، حالا میخواد زلزله باشه، سیل باشه، گرد و غبار باشه، طبیعتا این شدت بسته به مکان و بسته به مشخصات مثلا گسله که زلزله رو میآفریند ممکنه متفاوت باشه. بنابراین شدت اون زلزله اون میشه خطر، ولی اثر یا پیامدهای اون خطر بر روی مستحدثات ما میشه ریسک که باعث خرابی ساختمان ها میشه. طبیعی است که هرچه ساختمان ها ضعیفتر باشن یا شریان ها زیرساخت های ما ضعیفتر باشن، صدمات بیشتری رو میبینن و طبیعتا اگر شدت بیشتر باشه بازم خسارت بیشتر خواهد شد. بنابراین ریسک به این مفهوم، به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم، به این جهت کاهش ریسک. کاهش ریسک برنامه های کوتاه مدت نداره، عملا برنامه های بلند مدت داره. البته برنامه های کوتاه مدت هم نه اینکه نداره، خود همین سیستم ارلی وارنینگ برنامه های کوتاه مدت هست، ولی خیلی از برنامه های ما بلند مدت و میان مدته، به این مفهوم که مثلا فرض بکنید کارهای آموزشی که انجام میشه، در حقیقت آیین‌نامه طراحی ساختمان که به روز میشود برای ساختمان، کاهش بافت های فرسوده، مقاوم سازی ساختمان های حساس، اینها همه خب متاسفانه نیازمند یک برنامه طولانی مدت و بودجه متصل و پیوسته است.
خب مدیریت بحران نباید اقدام بکنه مثلا تو شهرداری تهران یا شهر تهران که داریم میگیم، چون مثلا من برنامه خدمت ادی از دوستان بودم راجع به سبک سازی، حالا ساده شو بخوایم بگیم که حالا یا استفاده از نانو در بتون و بعد وزن کم میشه و بعد نیروی زلزله اثرش کمتر، این یه نمونش، یا کاهش خوردگی، یا حتی این برای قبل یا هینشه دیگه، بعد پس از زلزله اون در واقع سازهای موقت رو چطور بسازیم. یعنی میخوام بگم این موارد خیلیش مدیریتیه، یعنی باید و برنامه‌ش هم به نظر میرسه که یکی از ارکانش باید سازمان مدیریت بحران باشه دیگه، به عنوان یک نهاد حالا ناظر یا هماهنگ کننده، چون هیچ وقت حالا نظام مهندسی خودش شاید به عنوان یکی از اجزا نمیاد بگه خب پس من میخوام احساس تکلیف میکنم، شاید این کار بکنه ولی خب وظیفه‌ای بر دوشش شاید نباشه به صورت ذاتی که من باید از ابتدا تا انتهای چرخه مثلا قبل زلزله، حین زلزله، پس از زلزله و اسکان و اینها رو مثلا مبتنی بر سازهایی که باید احداث بشه من باید حتما من یه کاری بکنم. قاعدتا باید یه نهادی مثل مدیریت بحران که هماهنگی رو بر عهده داره ازشون بخواد کار تعریف بکنه و پیش بره. به نظر شما یه مقدار عقب نیستیم از اینکه بگیم دوباره برنامه ریزی بکنیم برای کارهای بلند مدت و میان مدت؟
نه خیلی خوشبختانه عقب نیستیم، ولی عرضم شما درست میفرمایید، به هر صورت این برنامه ها باید به صورت پیوسته انجام بشه، نه اینکه مثلا فرض کن مدیری عوض بشه خب دوباره یه سری برنامه های جدید، یه سری بیمهری به برنامه های قدیم، و این عدم پیوستگی بیشتر ضرر میزنه تا اینکه برنامه باشد یا نباشد. الان همونجور که مستحضر هستید، مدیریت بحران شهر تهران هنگام مخاطرات از جمله زلزله با وزیر کشور هست که اینو حالا به صورت زمینی جانشینش سازمان مدیریت بحران شهر تهران و شهردار تهران هستن که به دنبال اون سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هست که برنامه‌های لازم رو در این زمینه می‌ریزه. الان شهردار محترم یک بودجه خوبی رو برای مقاوم‌سازی ساختمان‌های حیاتی در حین زلزله اختصاص دادن و ساختمان‌هایی که در هنگام زلزله باید عملکردشون حفظ بشه، مثل بیمارستان‌ها، شهرداری‌ها و مراکز امداد و نجات، یه کار خیلی خوبی انجام شده، ولی متاسفانه البته من فکر می‌کنم یه مقدار اطلاع رسانی اینها ضعیف بوده.
همین من خواستم اصلا بگم حالا آموزشش به یک در حقیقت نحو و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شو نمیدونم ترویجش اینا، خب صحبت میکنیم در بخش دوم که در خدمت شما خواهم بود و ببینیم که تو این زمینه چه کارهایی باید انجام بشه و چرا حالا نشده، یا شما حالا بگید اگر شده به ما اطلاع بدید و ما بتونیم شنوندگان رو در جریان قرار بدیم. جناب آقای خالدی عزیز، دقیقی هست که سکوت کردید و میشنوید همچون ما، فرمودید تو چهار حوزه در حقیقت بحث فناوری رو مرتبط دونستید، تو چهار حوزه‌ای که اهمیت داره در بخش اورژانس پیش بیمارستانی اصطلاحاً. یکم راجع به جزئیات اونها صحبت بکنید.
بعد عرض بکنم که خب استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای مقامیان و به درستی هم فرمودن، یعنی وقتی ما میایم بحث بحران رو در کشورمون بررسی می‌کنیم به این نتیجه میرسیم که وقتی بحران اتفاق میفته، چون میخوام خیلی ساده بگیم که همه مردم عزیزمون هم متوجه شن، بحران وقتیه که شما زورتون به حادثه نرسه. بله. یعنی اگر ما بتونیم مردم توانمند داشته باشیم، نیروهای امدادی توانمند داشته باشیم، چون آقای در اون اورژانس تقریبا میتونیم بگیم توی مدیریت بحران آخرین حلقه است، یعنی باید اون سه تا حلقه ای که گفتم مثل آموزش، مثل مهندسی، مثل
قانون‌گذاری،
اینا باید انجام بشه. حالا بحث امداد و نجات و اورژانس هم بله حالا بیاد. بله، حالا ما کاری که کردیم در همین راستا اومدیم یه مراکزی رو راه اندازی کردیم به عنوان مراکز عملیات اضطراری که اینها در شرایط معمول خب همه واحدا کارهای خودشون رو انجام میدن، ولی خوشبختانه در زمان بحران هست که این مراکز فعال میشن و در اورژانس وجود داره، در امداد و نجات هلال احمر وجود داره، در دوستان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران وجود داره. این همین ها باید در سازمان مدیریت بحران کشور هم به صورت خیلی جامع‌تر و قوی‌تری هم وجود داشته باشه. الان تقریبا بله یه مقداری کم رنگ‌تر هست که این باید حتما قوی‌تر بشه، به جهت اینکه ناکنید ما یک سایتی رو داریم به عنوان سایت ژئوفیزیک، همجوری که جناب آقای مقامیان فرمودن شاید ما تو زلزله یک مقداری تایممون کم باشه، زمانمون کم باشه برای ارلی وارنینگ یا هشدار سریع به همه مردم، ولی در مورد سیل یا در مورد بارندگی یا در مورد موارد این چنینی ما خیلی شرایطمون بله بهتر هست. مثلا من یک مثال میزنم در مورد سیل امامزاده داوود که پارسال تقریبا همین موقع ها اتفاق افتاد. یکی از دلایلی که ما تونستیم خوب واکنش نشون بدیم زود خبردار شدنمون بود، زود اطلاع رسانی بود، زود تیم های امدادی رو فرستادن. همه اینها باعث میشه که خب طبیعتا کاهش تلفات داشته باشیم. اما یه نکته